در ساعت 23 به وقت تهران هستیم. با من مهرداد قاسمفر از استودیو خبر رادیو فردا در پراگ همراه خواهید بود. محمد مرسی رئیس جمهوری مصر حکم برکناری دادستان کل این کشور را لغو کرد. اخضر ابراهیمی برای گفتگو با مقام‌های ترکیه وارد استانبول شد. و انفجار انتحاری در شمال غرب پاکستان دست کم 16 کشته بر جای گذاشت. محمد مرسی رئیس جمهوری مصر با ادامه کار یکی از مقام‌های قضایی دوران حسنی مبارک موافقت کرد. محمد مرسی پیش از این حکم برکناری عبدالمجید محمود دادستان کل مصر را صادر کرده بود، اما در پی اعتراض‌ها و نارامی‌های عمومی که شماری زخمی بر جای گذاشت، روز شنبه سخنگویان دو طرف تایید کردند که آن دو با یکدیگر مذاکره کرده و توافق‌هایی در این زمینه به دست آمده است. اختلافات از زمانی آغاز شد که دادگاهی در قاهره شماری از مقام‌های پیشین را از اتهام سازماندهی حمله با شتر به تظاهرات ضد حسنی مبارک تبرئه کرد. اخضر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه روز شنبه وارد استانبول شد و با احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه گفتگو کرد. تنش‌های مرزی میان ترکیه و سوریه در 10 روز گذشته بالا گرفته و پس از شلیک خمپاره‌هایی از سوی سوریه، ارتش ترکیه موازی را در خاک سوریه گلوله باران کرد. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه روز شنبه به صراحت از شورای امنیت سازمان ملل به خاطر عدم توافق بر سر سوریه انتقاد کرد. انفجار بمب در شمال غرب پاکستان روز شنبه دست کم 16 کشته و بیش از 20 زخمی بر جای گذاشت. بنابر گزارش‌ها بمب در خودروی در نزدیکی یک بازار پرازدحام در شهر دره آدمخیل کار گذاشته شده بود. به گفته مقام‌های امنیتی پاکستان هدف این انفجار احتمالاً اعضای قبایل هوادار دولت بودند که برای مقابله با طالبان تشکیل شدند. رئیس جمهور و نخست وزیر پاکستان در پیام‌های تسلیت این بمب‌گذاری را محکوم کردند. حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان رهبران پاکستان را به همکاری فراخواند تا دو طرف تا با اقداماتی هماهنگ مشترک و جدی به مقابله قدرتمند با تروریسم و افرادگرایی بپردازند. دفتر حامد کرزای روز شنبه در بیانیه اعلام کرد که او فراخوان همکاری را در نامه‌ای به اطلاع رهبران سیاسی و دینی پاکستان رسانده است. دعوت حامد کرزای به همکاری دو کشور در حالی صورت می‌گیرد که روز شنبه میلیون‌ها دانش آموز افغان برای بهبود دختر پاکستانی که هدف تیراندازی طالبان قرار گرفته بود دعا کردند. رامین مهمان پرست سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید در صورتی که تامین سوخت راکتور تحقیقاتی تهران تضمین شود، ایران آماده است انعطاف نشان دهد و درباره تعلیق غنی‌سازی 20 درصدی گفتگو کند. آقای مهمان پرست که برای شرکت در نشست رسانه‌ای اوراسیا به قزاقستان سفر کرده، روز جمعه گفت ایران در مذاکراتش با گروه 5 به علاوه کلام آمادگی کرده است که نگرانی‌های مطرح شده را گام به گام و در چارچوب مورد توافق طرفین حل کند. این در حالی است که پیش از این سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای خبرهای مربوط به اقدام ایران در ارائه طرح جدید به 5 به علاوه 1 را تکذیب کرده بود. در پی درخواست استرداد آمریکا، پلیس لندن روز جمعه پسر رئیس جمهوری سابق قرقیزستان را بازداشت کرد. آمریکا ماکسیم باقیوف 34 ساله را به توطئه برای کلاهبرداری و تلاش برای به انحراف کشاندن روند دادرسی در 2 سال گذشته متهم کرده است. پسر رئیس جمهور سابق قرقیزستان که 2.5 سال پیش با سرنگونی پدرش از کشور گریخت، در قرقیزستان هم به اتهام اختلاس میلیون‌ها دلار تحت تعقیب است. سه گزارشگر ویژه سازمان ملل از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستند اعدام 11 نفری که قرار بود در روز شنبه اجرا شود متوقف شود. احمد شهید، کریستوف هینز و خوان مندز گزارشگران ویژه سازمان ملل در امور ایران اعدام‌های فراقانونی و شکنجه در بیانیه مشترک خود از جمهوری اسلامی خواستند مجازات اعدام را به طور کلی در ایران متوقف کنند. دستگاه قضایی ایران میگوید این 11 نفر در ارتباط با اتهام‌های مربوط به قاچاق مواد مخدر به اعدام محکوم شدند، اما دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در مورد سعید صادقی یکی از این 11 نفر گفته است او به طور عادلانه محاکمه نشده و از او تحت شکنجه اقرار گرفته شده است. در ساعت 23:04:10 هستیم. از شما دعوت می‌کنم به ادامه برنامه‌های رادیو فردا با برنامه گزارش حقوق بشر دریچه همراهی کنید.
یعنی خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه
سلام، من مهتاب وحیدی‌راد با شما همراه هستم تا در بخش دیگری از دریچه با هم نگاهی داشته باشیم به وقایع حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با جدیدترین گزارش سازمان عفو بین الملل درباره آمار اعدام‌ها همزمان با 10 اکتبر روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام. ایران با دست کم 360 مورد اعدام دومین کشور جهان از نظر آمار بالای اعدام در سال 2011 میلادی شد. بر اساس گزارش سازمان عفو بین الملل در سال گذشته تنها 21 کشور جهان مجازات اعدام را اعمال کردند. به جز آمار اعدام در چین، در 20 کشور دیگه 680 نفر اعدام شدند که از این رقم 360 نفرشون یعنی بیش از نیمی از این افراد در ایران بودند. در ریدایک سخنگو و مسئول بخش ایران در سازمان عفو بین الملل.
باید بگیم که مربوط به سال گذشته تعداد اعدام ها در کشور بالاتر رفت. حداقل بیشتر از 360 نفر. ولی همه اونا که محتملن اعدام شدن اونا بیشتر از 600 میشه. که ما نمیتونیم بعضی ازشون تایید کنیم، البته چون دولت ایران این ارقام را منتشر نمی کنند. ما امیدوار هستیم که نتیجه داستان در آن اعدام وجود نداشته باشه.
به گزارش رسانه‌های داخلی در هفته گذشته دست کم 9 نفر در ایران اعدام شدند. 4 نفر در تبریز به جرم تجاوز به عنف و 5 نفر در شیراز در ارتباط با جرایم مواد مخدری که 2 نفرشون در ملأ عام به دار آویخته شدند. بر اساس خبرهای رسیده همچنین 10 نفر از محکومان به اعدام در ایران برای اجرای حکمشون از زندان قزلحصار به زندان اوین منتقل شدند. سازمان عفو بین الملل با صدور بیانیه ای خواستار لغو حکم اعدام این افراد و برگزاری محاکمه های عادلانه و بر اساس قوانین بین المللی برای این افراد شده. در بیانیه این نهاد بین المللی مدافع حقوق بشر اومده که برنامه ریزی برای اعدام این افراد همزمان با روز جهانی مبارزه با اعدام یک طنز بیرحمانه بوده. در همین حال بان کی مون دبیرکل سازمان ملل هفته پیش از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست اجرای مجازات اعدام را به حال تعلیق در بیارند. او در این باره گفته بیشتر کسانی که در ایران اعدام میشن جرایمی همچون قاچاق مواد مخدر مرتکب شدن که برابر حقوق بین الملل مستوجب اعدام نیستن. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و نایب رئیس فدراسیون بین المللی جوامع مدافع حقوق بشر در این باره اینطور میگه.
با توجه به اینکه متاسفانه میزان آمار طی 4-5 سال پیش در ایران همیشه رو به افزایش بوده، بنابراین ما نمیدونیم در این سالی هم که توش هستیم آمار واقعی اعدام به چه حد و به چه میزانی است و اینجاست که نگرانی جامعه بین‌المللی رو تشدید کرده. جمهوری اسلامی متعهد میثاق بین‌المللی حقوق مدنی سیاسی است و در آخرین گزارشی که 2 سال پیش به کمیته حقوق بشر داده بود اعضای کمیته در موارد متعدد گفتند که جمهوری اسلامی مفاد میثاق رو نقض میکنه و اینجا بود که اونها هم به جمهوری اسلامی باز برای چندمین بار اقدام کردند که هم قوانین خودش رو منطبق با موازین میثاق بین‌المللی حقوق مدنی سیاسی بکنه و هم از نقض مستمر میثاق دست بکشه.
دبیرکل سازمان ملل متحد همچنین خواستار توقف اجرای مجازات‌های به گفته او ظالمانه و غیر انسانی شده که با حقوق بین الملل مغایرند. مجازات‌هایی مانند شلاق و قطع عضو. دیگر مواردی که بان کی مون در گزارشش به مجمع عمومی سازمان ملل به اونها اشاره کرده عبارتند از بازداشت روزنامه‌نگاران، وبنگاران و سینماگران در ایران، بازداشت‌های طولانی و انفرادی، شکنجه‌های جسمی و روحی در زندان‌های ایران، سانسور و محدودیت برای ناشران، وضعیت اقلیت‌های قومی و مذهبی، سرکوب و بازداشت وکلای دادگستری و فعالان حقوق بشر و فعالان دانشجویی و عدم صدور مجوز برای ورود گزارشگران حقوق بشر به ایران. ستن از اعضای خانواده بهنود رمضانی جمعاً به 20 ماه زندان محکوم شدند. بهنود رمضانی دانشجوی دانشگاه بابل بود که به گفته خانواده‌اش در اسفند ماه سال 89 توسط لباس شخصی های موتور سوار مورد ضرب و شتم قرار گرفت و کشته شد. به گزارش وبسایت کلمه، تلاش خانواده او برای یافتن عاملان قتل بهنود رمضانی به نتیجه نرسیده و پدر، مادر و عمه او در دادگاه انقلاب ساری به دلیل برگزاری مراسم ترحیم برای او به زندان محکوم شدند. و خبرهایی از زندانیان سیاسی در ایران. کیوان رحیمیان از اساتید دانشگاه مجازی بهائیان برای گذراندن حکم 5 سال زندانش هفته پیش ابتدا روانه زندان اوین شد، اما پس از چند روز به زندان رجایی شهر کرج منتقل شد. نازنین دیهیمی برای اجرای حکم 8 ماه زندانش هفته پیش روانه زندان اوین شد. او به اتهام تبلیغ علیه نظام و اخلال در نظم عمومی علاوه بر 8 ماه حبس تعزیری به 4 ماه حبس تعلیقی هم محکوم شده. نازنین دیهیمی دانشجوی رشته تئاتر دانشگاه تهران و مترجم ادبیات کودکان که 25 بهمن سال 90 بازداشت و 2 ماه در اوین زندانی بود. به گزارش منابع دانشجویی، محمد حاجی بابایی، فعال دانشجویی دانشگاه بابل، به اتهام اقدام علیه امنیت کشور در دادگاه انقلاب بابل به 5 ماه زندان محکوم شد. سجاد ویس مرادی، فعال دانشجویی و از اعضای سابق شورای عمومی تحکیم وحدت، ساکن سوئد و توضیحاتی بیشتر درباره وضعیت دانشجویان بازداشت شده.
خانم نازنین دهیمی، دانشجوی رشته تئاتر دانشگاه تهران و مترجم ادبیات کودک، دختر آقای خشایار دهیمی، از نویسندگان و مترجمان ارزشمند کشورمون هستند که اتهام ایشون اخلال در نظم عمومی و اقدام علیه امنیت ملی بوده که منجر به صدور حکم 8 ماه حبس تعزیری و 4 ماه حبس تعلیقی شده. آقای سعید آقاپور، دانشجوی دانشگاه آزاد واحد تهران هستند که اواخر شهریور ما بازداشت شدند. از وضعیت ایشون اطلاعی در دست نیست. آقای مانی توکلی هم از فعالان دانشجوی دانشگاه مازندران بودند که اوایل مهر ماه توسط مامورین امنیتی بازداشت شدند. متاسفانه از وضعیت ایشون هم اطلاعی در دست نیست. از طرفی آقای رشید اسماعیلی، از دانشجویان محروم از تحصیل، هم در زندان اوین بند انفرادی تحت بازجویی قرار گرفتن و خانوادهشون از وضعیت ایشون اطلاعی در دست ندارن.
و چند خبر از دراویش گنابادی. حکم علیرضا روشن از دراویش گنابادی و از همکاران وبسایت مجذوبان نور در دادگاه تجدید نظر تایید شد. 1 سال حبس تعزیری و 4 سال حبس تعلیقی به اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی. به گزارش وبسایت مجذوبان نور، پایگاه اطلاع رسانی دراویش گنابادی، حکم 50 ضرب شلاق احسان الله امانیان هفته پیش در دادسرای گناباد اجرا شد. او پس از اجرای حکم شلاق برای گذراندن 5 ماه حکم زندانش روانه زندان شد. فرهاد نوری از مسئولان وبسایت مجذوبان نور و توضیحاتی بیشتر در این باره.
سال 88 تعداد از درویش گنابادی 24 نفر بازداشت شدند که این درویش در اعتراض به رفتار غیرقانونی دادستان گناباد مقابل دادستانی این شهرستان تجمع کرده بودند که خب این درویش بازداشت شدند و کارشون به محاکمه کشیده شد که 10 نفر از این درویش 5 ماه حبس تعزیری و 50 ضرب شلاق به اضافه 1 سال تبعید به مناطق محروم بود به اتهام تشویش اذهان عمومی و تجمع و برهم زدن امنیت اجتماعی بود. که تعداد از این 10 نفر رو همون سال 88, 89 و 90 بازداشت کردن که آخرین درویشی که بازداشت شد از اون 10 نفر که آقای امانیان بودن که حکمشون اجرا شد 50 ضرب شلاق خوردن و به زندان رفتن و بعد از 5 ماه حبسشون هم به تبعید فرستاده میشن. آقای علی روشن که توی شعبه 26 دادگاه انقلاب به اتهام اجتماع تبانی حکم بهشون دادن که 1 سال حبس تعزیری 4 سال تعلیقی، که حالا توی چند هفته گذشته چند بار آقای روشن رو خواستن که برن، به صورت تلفنی احضارشون کردن که چون احضار تلفنی وزارت قانون نداره ایشون نمیرن تا موقعی که یه حکم بازداشتشون بفرستن یا حکم بازداشتشون رو بیارن و بازداشت کنن.
سازمان گزارشگران بدون مرز در تازه ترین بیانیه‌اش زندانی کردن محمد علی دادخواه، وکیل شماری از روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران را محکوم کرده. در این بیانیه اومده محمد علی دادخواه، محمد سیفزاده، عبدالفتاح سلطانی و نسرین ستوده وکلای دادگستری و از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر به دلیل فعالیت‌هاشون در عرصه حقوق بشر و دفاع رایگان از زندانیان سیاسی محکوم شدند. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.